متشکرم که همچنان در کنار ما هستین. اگر سوالی راجع به تقویت سیستم ایمنی هم دارید میتونید از همون بپرسین. خانم دکتر آزاده متقی اینجا حضور دارم. موضوع صحبت ما امروز کنترل وزن در پایان ماه مبارک رمضان هست. خانم دکتر بفرمایید ادامه صحبتاتون رو بشنویم. حالا چه کار کنیم؟ چونایی که لاغر شدن و چونایی که چاق شدن. فقط من موضوع رو میخواستم مطرح کنم. حالا اینجور که من شنیدم کاهش وزن‌های اندکی که پایان ماه مبارک رمضان دوستان دارن خیلی میتونه، یعنی نمیتونه خیلی واقعی باشه، میتونه مربوط به از دست دادن آب باشه. این صحت داره؟
درسته، بله. ببینیم ما حدوداً 60% وزن بدنمون آبه و هر گونه نوساناتی در این درصد آب بدن ایجاد بشه میتونه روی وزن ما تأثیر بذاره، حالا یا بیشتر کنه یا کمتر کنه. شما خیلی از افراد رو دیدین که میگن مثلا ما میریم سونا برای که کاهش وزن پیدا بکنیم. سونا چه کار میکنه؟ سونا فقط یک محیط خیلی گرم هست، باعث میشه تعریق فرد بالا بره. وقتی تعریق داره ممکنه حتی وقتی از سونا میاد بیرون توی یه تایمی که هست تا 2 کیلو هم وزنش کم شده باشه، اما این کم شدن وزن الزاماً کم شدن چربی نیست. اون چیزی که ما کاهش وزن میدونیم کم شدن توده چربیه که تقریبا برای هر 1 کیلو کاهش وزنی که توده چربی، در واقع 1 کیلو توده چربی رو ما اگه بتونیم کم بکنیم حدودا باید 7000 کیلوکالری کمبود انرژی برای بدن فرد ایجاد کرده باشیم که منجر بشه به کاهش 1 کیلو وزن، به 1 کیلو بافت چربی از بدن اون فرد. اما اینکه آب بدن تغییراتی میکنه، خب بله میتونه کاهش وزنهایی رو هم به ما بده. و افرادی که مثلا شاید میگن که ما تو مثلا ماه مبارک 1 کیلو وزن کم کردیم، شاید به دلیل اینه که آب بدنشون خیلی کم شده و این 1 کیلویی که کم کردن بعد از اینکه دوباره به تغذیه معمول برمیگردن و مصرف مایعاتشون به اندازه میشه، خب این جبران میشه و این در واقع نمیتونه دلیلی باشه برای کاهش وزن.
بله، چه کار کنیم؟
اما اینکه حالا چه کار بکنیم، مهمترین نکته‌ای که در مورد راهکارهای درمان چاقی هست کنترل میزان دریافت کالریه. یعنی وقتی دریافت کالری از نیاز بدن برای در واقع سوختن انرژی بیشتر باشه منجر میشه به اضافه وزن. یعنی یک فردی فرض کنید که روزانه 2000 کیلوکالری بر اساس حالا فرمول ها تعیین میشه نیاز کالری داره، اگر این فرد 2000 و حتی 200 کالری، یعنی فقط 200 کالری بیشتر بخوره، این فرد میتونه در پایان سال یک افزایش وزن قابل توجه، یعنی مثلا در حد شاید مثلا 2 کیلو افزایش وزن داشته باشه. یعنی اگر افراد به دریافت‌های غذایشون دقت بکنن خیلی خوب میتونن کنترل بکنن اون وزنی که از دست داده، از دست رفته براشون تو حالا این ماه مبارک رمضان، اون رو حفظ بکنن. یا اگر رژیمی گرفتن با کنترل دریافت‌های غذایشون خیلی خوب میتونن اون وزن رو حفظ بکنن که دوباره بالا نره. و یه چیزی هم که هست، خیلی از افراد مثلا ما بهشون رژیم میدیم میان میگن که مثلا 2 هفته 3 هفته بعد مراجعه میکنن وزنی کم نکرده طرف، بعد وقتی صحبت میکنیم باشون میگن که ما تمام دستورات رژیم رو مو به مو عمل کردیم و شاید مثلا 5% خطا داشتیم، پس چرا وزن ما کم نشده؟ این افراد میدونین چه افرادی هستن؟ اون دستورات رژیمی رو کاملا رعایت میکنن، یعنی اون مقدارهایی که برای صبحانه، نهار، شام، میان وعده‌ها در نظر گرفته شده رعایت میکنن، اما یه سری کالری های رو ناآگاهانه دریافت میکنن. یعنی طرف مثلا سر کارش هست، یه جعبه شیرینی همکارش آورده به مناسبتی تعارف میکنه، این در حالی که داره کار میکنه اصلا هم آگاه نیست به این خوردنش، شیرینی رو برمیداره رو میزش میذاره، وسط روز یهو گشنش میشه و این رو میخوره. آخر شب وقتی حتی ازش بپرسی که شما چه چیزهایی خوردی، اون وعده ها و اون چیزهایی رو یادش میاد که با آگاهی خورده و اینی که بدون آگاهی خورده و تو دستور غذا خوردنش نبوده رو یادش نمیاد. پس وقتی میاد پیش ما و میگه من 95% پایبند بودم به رژیم، پس چرا وزن کم نکردم، دروغ نمیگه، یادش نمیاد. و من همیشه به مریضا میگم که هر چی میخورید رو با آگاهی بخورید، یعنی نگاه کنید که دارید چی میخورید اگه میخواید که وزنتون کم بشه. شما فرض کنید تمام رژیم رو در طول روز رعایت میکنه، همون یه دونه شیرینی که میخوره یهو مثلا 200 تا 250 کالری بهش میده. ما رژیمی که برای فرد تنظیم میکنیم عمدتاً رژیم هایی هستش که 500 کالری 600 کالری از نیاز روزش کمتره. پس رژیم رو کامل رعایت کرده اما یه دونه شیرینی خورده، 250 تا از اون 500 تایی که ما میخواستیم کم کنیم و این برگردونده. دوباره مثلا شب یه جایی رفته به جای یه لیوان آب یه لیوان شربت بهش دادن، اون شربت رو خورده، مثلا یه 100 کالری هم بابت اون شربت اومده، اما میگه وقتی داره فکر میکنه میگه من ناهارمو به اندازه خوردم، شامم رو به اندازه خوردم، میان وعده هامو همون خوردم. نکته مهم پس این هستش که آگاهانه غذا مصرف بشه و ببینیم که داریم چی میخوریم که بتونیم اون وزن رو کم بکنیم. و یه نکته دیگه، هیچ وقت رژیم به تنهایی نمیتونه تأثیر 100% رو کاهش وزن بذاره اگر فعالیت کنارش نباشه. یعنی افرادی که کاملا بی تحرک هستن و هیچ فعالیت و ورزشی ندارن کاهش وزنهاشون خیلی سخت خواهد بود. ممکنه در یه دوره شروع یه ماه حتی یه ماه و نیم خیلی خوبم وزن کم بکنن، اما بدن خودش رو به تدریج آداپته میکنه با این کاهش انرژی که داره روزانه بهش میاد و آروم آروم دچار یه رکود وزنی میشه و دیگه کاهش وزنهای خوبی پیدا نمیکنه. ولی اگه یه فعالیت، یه پیاده روی سبک، یعنی در واقع یه ورزش سبک مثل یه پیاده روی،
بله،
در کنار این رژیم باشه، بسیار میتونه اثر بخشی رژیم رو بهتر بکنه و بالاتر ببره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر متقیمات، پیامک ها بهمون رسیده، اگه اجازه بدین سوالات دوستان رو هم من مطرح کنم. عزیزی گفتن که وقتی وزنمون رو کم میکنیم چه کار کنیم که دچار افتادگی پوست و به حال شلی پوست نشیم، مخصوصا اونهایی که وزنشون بالاست، در واقع چاقی های مفرد دارن، شاید برایشون خیلی پیش میاد.
راهکاری که برای این افراد هست اینه که وزن رو تدریجی باید کم کرد که بدن فرصت داشته باشه اون پوست رو بازسازی بکنه و پوست رو جمع بکنه. افرادی که مثلا توی بازه زمانی فرض بفرمایید یک ماه 20 کیلو کاهش وزن دارن، 15 کیلو کاهش وزن دارن، که این اتفاق خیلی در مورد کسایی که جراحی های بریاتریک میکنن و معده‌شون رو کوچیک میکنن میفته، که اینها توی یه بازه مثلا یک ماه 40 روزه ممکنه حتی تا 20 کیلو کاهش وزن پیدا بکنن و پوستشون شل و افتاده میشه به خاطر که پوست همزمان نتونسته خودش رو بازسازی بکنه و خودش رو جمع بکنه. اگر که کاهش وزنشون در واقع تحت نظر باشه و تدریجی باشه این اتفاق عمدتاً نمیفته.
بله متشکرم. ببین فاصله بگیریم و برگردیم سوالات دوستان رو پاسخ بدیم. 8:37 دقیقه از شما پاسخگوی رادیو سلامت رو بشنوید.
پرسش و پاسخ درباره کرونا در برنامه پاسخگو، برنامه‌ای برای شما همراهان عزیز رادیو سلامت.
پاسخگو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
پاسخگو،
پاسخگو.
ممنون از همراهیتون. سرکار خانم دکتر آزاد متقی اینجا حضور دارن و برامون از راهکارهای کنترل وزن در پایان ماه مبارک رمضان تا این لحظه صحبت کردن. خب سوالای دوستان رو داریم پاسخ میدیم. گفتیم که میتونید اگر راجع به تقویت سیستم ایمنی سوال دارید اون سوالا رو هم با ما در میون بگذارید. خانم دکتر عزیزی گفتن که قدشون 170 هست و وزنشون 100 و سوال کردن که من چقدر اضافه وزن دارم و وزن ایدئالم چقدر باید باشه؟
بله.
گریزی به بی ام آی بزنیم.
بله. اگر بخوایم برای این فرد بی ام آی رو محاسبه کنیم، باید قد وزنش رو تقسیم به قدش به متر که به توان 2 میرسونیم. یعنی یک بار در خودش ضرب میکنیم. یعنی 170 سانتی متر هست. میشه 1.7 متر که ضرب در خودش میکنیم و وزن رو به اون تقسیم میکنیم. بی ام آی این فرد حدوداً 34.6 در میاد و خب تو محدوده چاقی درجه 2 هستن این فرد. وزنی که باید داشته باشن، البته که خب من نمیدونم سنشون رو گفتن که چند سال هستن یا نه.
بله
سنشون رو گفتن که چند سال هستن.
40 سالشونه. بله.
خب اگر 40 سالشون هست، مثلا یه بی ام آی هلوهوش 23 22 23 براشون در نظر بگیریم، یه چیزی مثلا شاید حالا هاش 67-8 کیلو وزنشون باید باشه، چون خب بی ام آی رو ما یه محدوده وسیعی براش داریم برای بی ام آی نرمال، از 18.5 تا 24.9 رو ما بی ام آی طبیعی میدونیم، اما خب این بازه رو کجاش رو ما بخوایم انتخاب بکنیم برای یک فرد خیلی به وزن، به سنش ارتباط داره، چون افراد هرچی سنشون بالاتر میره خب یه مقداری دچار افزایش وزن میشن و به اون سمت بالای طیف بی ام آی نرمال نزدیک تر میشن. برای یه فرد 40 ساله همون هولوش بی ام آی 22 23 بی ام آی خوبی هستش که برای این آقا یه چیزی هولوش 67 8 کیلو باید وزنش اون باشه.
بله خیلی متشکرم. دوستی هم فقط قدشون رو به ما اعلام کردن، 160 سانتی. قاعدتا نمیتونیم بهشون بگیم که بی ام آیشون نرمال هست یا نه، باید وزنشون بگم. دوستم یه توضیح بدم، یه اشکالی در خط تلفن ما ایجاد شده. من خواهش کنم سوالاتتون رو فقط از طریق سامانه پیامک به ما اعلام کنید. 30102، من تکرار میکنم 30102 سامانه پیام کوتاه ما است. اما بریم سراغ سوالات دوستان. یه خانم بالای 50 سال گفتن که من خانم دکتر افت پلاکت داشتم دارم و کورتون دارم مصرف میکنم، احتمال داره که مبتلا شده باشن. سوال کردن که برای تقویت سیستم ایمنی چه کار باید انجام بدن.
الان مبتلا هستن به کووید،
توضیح بیشتری ندادن، ولی احتمال داره که به حال چون دوستانی که مبتلا هستن و کورتون میگیرن پلاکتاشون افت میکنه یا کورتون میگیرن، به هر حال دو تا از مشخصات هستش. در مجموع برای اونهایی که کورتون میگیرن، حالا جدا از کووید اگر بخوایم صحبت کنیم، برای تقویت سیستم ایمنی چه توصیه‌های تغذیه‌ای دارید؟
بله خب کورتون از اون دسته داروهایی هستش که در واقع داروهای کورتیکواستروئیدی از دسته داروهایی هستن که باعث اضافه وزن هم میشن تو افراد. یعنی اینها اگر مدام مصرف میکنن باعث اضافه وزن و تجمع چربی در بدنشون میشه، و از اون طرف هم کورتیکوستروئیدها و کورتون ها میتونه باعث افت سیستم ایمنی بشه. بله بالا بردن در واقع سیستم ایمنی، بهترین راهی که میشه توصیه کرد مصرف میوه ها و سبزی های تازه هستش، که خصوصا تاکید میکنم تازه، به خاطر اینکه بسیاری از ویتامین هایی که در سبزیجات و میوه ها وجود دارن، ویتامین هایی هستن که در اثر موندن میوه ها و سبزی ها و فریز شدنشون، یخ زدنشون، اینا به شدت تخریب میشن و از دسترس خارج میشن. مثلا ویتامین C که نقش خیلی مهمی داره در بالا بردن عملکرد سیستم ایمنی، به شدت ویتامین حساسی هستش و حتی با بریده شدن فرض بفرمایید یه پرتقال میتونه بسیاری از اون ویتامین C اون پرتقال از بین بره. حتی تو بعضی منابع من دیدم تا 50% میتونه باز شدن پرتقال که برای مصرف ما معمولا برش میزنیم باعث تخریب ویتامین C میشه. پس بهترین راهکار این هستش که از میوه ها و سبزی های تازه و با تنوع زیاد استفاده بفرماین، و اگر هم مکملی بخوان مصرف بکنن، مکمل روی مکمل خوبی هست برای که سیستم ایمنی رو یه مقدار بالا میبره عمل کردش، و ویتامین C. اینها چیزهایی هستش که معمولا خصوصا تو این دوره هم توصیه میشه.
بله سوال کردن که سطح ویتامین D برای پیشگیری از کرونا چقدر باید باشه؟
برای در واقع پیشگیری از کرونا کلن، حالا اگه هم بخوایم بگیم، ویتامین دی بالای 30 باید باشه عددش. در آزمایش هایی که میدن بالای 30 باید باشه تا ما بگیم این فرد در واقع کمبود نداره. و برای افراد، برای که بتونن به این عدد 30 برسن، اون افرادی که کمتر از 30 هست ویتامین دی خونشون، معمولا 8 هفته هر هفته 1 پرل 50,000 واحدی ویتامین دی باید مصرف بکنن، و بعد از این 8 هفته برای در واقع نگه داشتن سطح ویتامین دی برای که افت نکنه، ماهیانه 1 عدد پرل 50,000 واحد مصرف میکنن که این ویتامین دی همیشه در سطح بالای 30 براشون باقی بمونه، که همین برای پیشگیری از بیماری کووید هم خیلی میتونه کمک بکنه.
بسیار خوب. عزیزی گفتن که چاقی شکمی و پهلو داشتن، گفتن که به کرونا مبتلا شدن و در ادامه هم در ماه مبارک رمضان و دلیل روزداری گفتن این چاقی تقریبا از بین رفته، حالا میگن که من احساس خیلی خوبی دارم. اما سوالشون چیه؟ پرسیدن که اگر من در طول سال وعده نهار رو حذف کنم، این وزن حفظ میشه و اصلا حذف این وعده کار درستی هست یا خیر؟
یه چیزی رو کلی من اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، ما توی در واقع دانش تغذیه با حذف وعده های غذایی کلن مخالفیم، و ما توصیه‌مون بیشتر بر این هستش که وعده های غذایی نه تنها حذف نشه، بلکه حتی شکسته بشه، به جای 3 وعده به 6 وعده. به خاطر اینکه هر دفعه که بدن یک سری ماده غذایی واردش میشه، دستگاه گوارش باید عمل هضم، جذب اینها رو انجام بده، و یه چیزی ما داریم به عنوان اثر گرمازایی غذا که یک میزان انرژی هستش که از بدن گرفته میشه. هر بار که غذا خورده میشه اینها رو ما داریم. پس اگر ما یک حجم مشخصی از غذا رو، مثلا شما فرض کنید 2500 کیلوکالری غذایی که ما میخوایم بخوریم، اگر ما این رو توی مثلا یک وعده یا دو وعده این 2500 تا رو بخوریم یک تأثیری روی وزن بدن ما خواهد داشت. اگر همین میزان کالری رو توی 6 وعده بخوریم یه تأثیر دیگه خواهد داشت که تأثیر بهتری خواهد بود روی وزن ما، به خاطر که هر دفعه بدن باید برای دریافت این مواد غذایی عملکردهای هضمی و جذبی رو انجام بده که اینها باعث گرفته شدن یه مقدار انرژی از بدن میشه. پس به هیچ شما ما توصیه به حذف وعده غذایی نمی کنیم. خیلی از افراد صبحانه رو حذف میکنن برای که بگن مثلا ما میخواییم لاغر بشیم و وزن کم بکنیم. وقتی یک وعده رو حذف میکنن اتفاق بد دیگه که به دنبالش میفته این هستش که یک ولع و گرسنگی زیادی براشون ایجاد میشه و وعده بعدی رو شاید نتونن خیلی کنترل شده و حساب شده مصرف بکنن و خیلی بیشتر مصرف میکنن. پس به هیچ عنوان توصیه به حذف وعده غذایی نمی کنیم، حالا چه صبحانه باشه، چه نهار باشه و چه شام باشه.
ما حجم پیامکامون زیاده خانم دکتر، اجازه میخوام که سریعتر مطرح کنم باز ادامه بدیم، فاصله نگیریم از دوستان. حالا دوستی گفتم برای ساخت بهتر آنتی بادی در بدن کدام ویتامین کمک کننده است؟ راجع ویتامین دی صحبت کردیم، آیا نکته دیگه هست؟
ببینیم اگر بعدا
بریم به سمت مکمل ها یا نه.
ببینیم برای فردی که دریافت های نرمال غذایی رو داره ما اصلا مکمل رو توصیه نمی کنیم، یعنی یک فردی که بیماری خاصی نداره، محدودیت های رژیمی خاصی نداره که نتونه از یک گروه غذایی استفاده بکنه و داره به طور معمول و روزانه از همه مواد غذایی استفاده میکنه، گروه های مختلف شیر و لبنیات و گوشت ها و میوه و سبزی و همه اینها استفاده میکنه، همینها خودشون میتونن باعث بالا بردن عملکرد سیستم ایمنی بشن و هیچ نیازی هم به مصرف مکمل ها وجود نداره. ولی اگه کسی یک بیماری داره، یک محدودیت خاصی داره، بر اساس اون محدودیت یا بیماریش خب حتما باید یه مکملی در کنارش استفاده بکنه.
به جز استثنایی که حالا راجع ویتامین دی امروز صحبت کردین،
بله ویتامین دی خب چون ما اغلب مردممون در واقع دچار کمبود هستن به خاطر حالا نوع پوشش، به خاطر شرایط جوی و جغرافیایی که وجود داره، پس این رو اغلب مردم ماهی یه دونه رو باید مصرف بکنن.
آیا فریز کردن مواد غذایی و گوشت ها در واقع ریز مغذی هاشون رو از بین میبره، ویتامین ها رو از بین میبره؟
کلن فریز کردن و روش های نگهداری مواد غذایی میتونه یک مقداری از اون ریز مغذی ها، نوترینت های مواد غذایی رو کاهش بده و بهتره که افراد حتی اگر میخوان فریز کنن یه دوره خیلی کوتاهی باشه، یعنی یه چیزی رو نذارن تو فریزر و 6 ماه بعد ازش استفاده کنن.
کسی گفتن که خانم دکتر شغلشون هست که به کار خیاطی انجام میدن و تحرک ندارن، گفتن که من در هر وعده غذایی سعی میکنم که دریافتامو تنظیم کنم، به اندازه بخورم، ولی در طول روز همش من احساس گرسنگی دارم و چه کار کنم که اضافه وزن پیدا نکنم؟
اگر احساس گرسنگی دارن در طول روز میتونن از یه چیزهایی مثل سبزیجات، مثلا ساقه کرفس، هویج، خیار، اینها رو برش بزنن و به اندازه های انگشتی به اصطلاح در بیارن، اینها رو توی ظرف بذارن و کنار دستشون باشه یا در دسترس ترین حالتی که وقتی گشنه میشن سراغ مواد غذایی میرن. وقتی اینها رو جلوی چشمشون میبینن، خب میوه ها و سبزی ها، حالا اینها که سبزیجات هستن، وقتی تازه هم هستن خب یک رغبتی برای خوردن ایجاد میکنن در افراد و بتونن از اینها استفاده بکنن، اون ولع خوردن رو هم میتونه خیلی براشون کم بکنه، خصوصا مثلا در مورد هویج چون یه تهمزه شیرینی هم داره، خب خیلی میتونه کمک بکنه بهشون که دریافت کالریشون بالا نره، یعنی با مصرف این سبزیجات بتونن اون ولع خوردنشون رو کم بکنن و دریافت کالریشون هم افزایش پیدا نکنه.
بله، خیلی کوتاه راجع به رژیم کتوژنیک توضیح بدین، دوستی سوال کردن.
بله، رژیم کتوژنیک هم خب خیلی الان باب شده، در قدیم تر به اسم رژیم اتکینز اینا شناخته میشدن و این رژیم های کتوژنیک یک درصد خیلی بالایی، حتی مثلا تا 70%شون از چربی ها میاد و کربوهیدرات توی این رژیم های کتوژنیک بسیار کم رنگ هست نقششون، چیزی که ما در هرم های غذایی بیشترین سهم در واقع هرم رو به نان و غلات میدیم، به کربوهیدرات میدیم، اما در رژیم های کتوژنیک برعکس هست. رژیم های کتوژنیک یک کاهش وزن میتونه در افراد ایجاد بکنه، اما چیز بدی، نکته بدی که دارن این هستش که به خاطر اینکه دریافت چربی ها تو این رژیم ها بسیار بالا هست، میتونه خب خیلی از این چربی ها هم بالاخره به عنوان چربی های اشباع هستن که مصرف میشن در طول روز و میتونن اثرات سویی روی پروفایل لیپیدی و چربی های خون این افراد بذارن و منجر به حالا یه سری بیماری های قلبی عروقی و اینها در آینده بشه براشون و اینکه رژیم های کتوژنیک ببینید مثل در واقع یه دارو میمونه برای یه فردی. ببین شما وقتی فردی رو ببینید
باید با تجویز باشه خواهم دکتر،
هم با تجویز هم این که مثلا شما، من این موضوعشو میخوام عرض کنم خدمتون، ببینید شما یه فردی رو در نظر بگیرید که بیمار شده، این وقتی بیمار شده مثلا 10 روز داره از یک الگوی دارویی پیروی میکنه، یه سری داروها رو میخوره، ولی قرار نیست این داروها رو تا آخر عمرش بخوره که قطع میکنه و دوباره سلامت میشه. رژیم های کتوژنی یه همچین حالتی برای فرد ایجاد میکنن، یه دوره ای این افراد تحت این رژیم هستن، کاهش وزن پیدا میکنن، اما نمیتونن که برای همه عمرشون رژیم کتوژنیک رو ادامه بدن. وقتی رژیم رو کنار میذارن و به رژیم نرمال برمیگردن، دوباره افزایش وزن پیدا میکنن و این قسمت بعد این رژیم ها هستش. بهترین حالت رژیم های کاهش وزن این هستش که همون سبک معمول خوراک فرد باشه، اما میزان کالری ها مشخص بشه، محدود بشه و همون زندگی معمولش باشه که بتونه همیشه ادامه بده اون رژیم رو.
بله متشکرم خانم دکتر. 8:51 شماره تلفن ما هست. حالا گویا دوستان میگن که مشکلمون در حال رفع شدن، البته دقایق پایانی برنامه هست، فعلا به 3102 پیام بدید، پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. همچنان با ما همراستی خواهم دوشون عزیزی که گفته بودن که کورتون مصرف میکنن.
بله.
گفتن که من کرونا نداشتم، آیا توصیهاتون تغییر کرده؟
نه همون توصیه ها هست.
خیلی ممنونم که پیام دادن، به حال توضیح دادن که تو چه شرایطی هستن. ایدی از دوستان قد و وزنشون به ما گفتن، ما امروز پویش ترازو نداریم، حالا انشالله اگر در وضعیت قرار بگیریم که کووید 19 کنترل بشه با پویش ترازو در خدمتون خواهیم بود. فعلا تصمیم گرفتن مسئولین که اولویتمون در رادیو سلامت بحث سیستم ایمنی و مسائل دیگه باشه، اما من اجازه میخوام خانم دکتر حالا به یکی دو تا از دوستان پاسخ بدیم. من به ترتیبی که پیامک ارسال کردن میخونم که گفتن وزنشون 70 هست و قدشون 164، میتونیم بهشون بگیم بی ام آیشون چقدره؟
حدودم بی ام آیشون 26 هستش و تو محدوده اضافه وزن هستن، چون ما تا بی ام آی زیر 25 رو به عنوان وزن نرمال تلقی میکنیم، ایشون اضافه وزن هستن، ولی وزنی که بخوان کم بکنن در حد 7-8 کیلو 6-7 کیلو کم بکنن به اون محدوده نرمال برمیگردن.
قد 180 و وزن 76 رو هم بفرمایید.
ایشون هم بی ام آیشون 23.4 میشه که تو محدوده وزن نرمال هستن، اما اگه سنشون مثلا این فرد اگه سنش مثلا 20 ساله باشه باید یه مقدار وزن کم بکنه، یعنی این بی ام آی 23.4 برسونه مثلا به بی ام آی 21، ولی در کل در محدوده وزن نرماله.
بله بریم سراغ پیامک های دیگر. عزیزی گفتن پسر 8 ساله‌ای دارن که سرطان مغز و استخوان داره، برشون آرزوی سلامتی میکنیم. گفتن ما یک بار شیمی درمانی میشه این عزیز، آیا توصیه تغذیه دارید خانم دکتر؟
توصیه های تغذیه برای حال کسی که شیمی درمانی میشن، اغلبشون اینها دچار بی اشتهایی میشن، یعنی خصوصا یک بچه 8 ساله‌ای هم که در سن رشد قرار داره، اگر بی اشتهایی رو به طور مداوم داشته باشه خب میتونه تو رشدش تاثیر بذاره. اغلب به این افراد حالا ما توصیه های میکنیم، یه سری محلول هایی هستش که اینها میتونن انرژی رو برای این افراد تامین بکنن، نیاز خیلی به اشتها نداره، چون میگید نوشیدنی هستش که تهیه میشه و اونها رو استفاده بکنن، یا طعم غذاها رو از غذاهای خیلی طعمدار به طعم ساده تر ببرن که اشتهای در واقع اون حالت تهوع رو برای فرد ایجاد نکنه، مثلا غذاهای خیلی تند، غذاهای خیلی با بوی زیاد، اینها شاید ممکنه حال طرف رو یه کمی بد بکنه و نتونه غذا بخوره. غذاهایی که دمای اتاق رو دارن خیلی بهتر برای این افراد تحمل میشه، غذاهایی که طعم ملایم تر دارن بهتر تحمل میشه، میوه ها و سبزی های تازه رو مصرف بکنن. حالا اگر که نمیتونن، خیلی اشتها ندارن، حتی به صورت آب میوه تو این دوران میتونن بهشون بدن، که در واقع اون بحث بی اشتهایی که بزرگترین قسمت این افراد هستش، مشکلات این افراد هستش که حالا شیمی درمانی میشن، رو بتونه یک کمی پوشش بده.
بله خانم دکتر، برای اونهایی که خیلی وزنشون کمه و لاغرن چه توصیه‌ای دارید؟
وزنشون در چه حد کمه؟ یعنی اگه در حد شاید مثلا بگم 15 کیلو 16 کیلو کاهش وزن، خب یه کارهای خاصی با دارو اینها بعد براشون کرد. ولی اگه کسی مثلا میخواد 3 4 کیلو وزن اضافه بکنه، باز با غنی کردن غذاهاش از نظر انرژی، مثلا وقتی داره غذا میخوره یه روغن کنار غذا داشته باشه، روغن از روغنهای در واقع با کیفیت خوب، کیفیت اسیدهای چرب مطلوب، مثلا روغن زیتون، روغن کنجد، نه با کره و اینها، غذاش رو یکم چربتر بکنه و بخوره، این خودش میتونه باز کمک بکنه. یا غذاها رو خیلی کم آبتر مصرف بکنه، در واقع وقتی غذاها کم آب میشن توی حجم کمتر کالری بالاتری به فرد میرسونن، اینها رو این مدلی مصرف بکنن، معمولا میتونن تا 2-3 کیلو وزن رو اضافه بکنن. ولی اگه یه اضافه وزن خیلی بیشتر از اینها نیاز هست، نیاز داره به اینکه یه سری داروها و مکمل‌ها کنارش استفاده بشه.
عزیزی که وام پیام دادن، خانم 53 سالن، قدشون 160، وزنشون 47.
47
و حالا
با قد 160 خلوهاش مثلا 57-8 کیلو باید وزنشون باشه، ولی خب یه چیز حدود 10 کیلو کاهش وزن دارن، حتما باید یه داروهای کمکی بهشون داده بشه که اشتهای اینها رو افزایش بده. و یه سری باز مکمل‌های هم هستش که به صورت پودری هست، اینها آماده میشن و مثل یک نوشیدنی میشن و اینها میتونه به ازای هر یک سی سی که مصرف میشه یک کیلو کالری انرژی بهشون بده، بدون اینکه نیاز به اشتها داشته باشه براشون. مثلا یه لیوانش رو، یه لیوان مثلا 250 سی سی شو بخورن، 250 کیلو کالری بهشون انرژی میده. با اون روش ها میشه اینها در واقع وزنشون رو بالاتر ببرن.
ما به چه کسایی میگیم لاغر هستن؟
افرادی که بی ام آی زیر 18.5 دارن، افرادی هستن که ما بهشون میگیم اینها کاهش وزن دارن، یا در واقع جزء دسته لاغرها به حساب میان.
حالا سوالات دیگه هم دوستان پرسیدن، گفتن که ویتامین دی رو باید توی یخچال نگه داریم؟
نه لازم نیست، همین در دمای محیط آشپزخونه و حالا تو اتاق باشه همین کفایت میکنه.
بله و راجع به چاقی شکمی پرسیدن، گفتن که چه کار کنیم؟ من وزنم نرمال هست، فقط شکمم بزرگه.
خب کسی اگر وزنش نرمال هست، فقط تجمع چربی در محدوده شکم داره، بیشتر باید با ورزش هایی که روی اون منطقه شکم و پهلو کار میکنن بتونه یه مقدار چربی های اون ناحیه رو کم بکنه. چون اگه ما بخوایم بهشون رژیم بدیم، رژیم عمدتاً به صورت کلی وزن رو کم میکنه. البته که وزن رو وقتی کم میکنه، بیشتر از جایی در واقع کاهش سایز ما میبینیم که بیشترین تجمع چربی رو خواهد داشت. ولی خب اگه وزنشون نرماله، نیازی نیست که رژیم کاهش وزن داشته باشن، بیشتر با همین ورزش هایی که رو اون منطقه فوکوس داره میتونن که این چاقی شکمیشون رو کمتر بکنن.
بله من ممنون میشم یه سوال دیگه پاسخ بدین، خیلی زمانم کم کم تا یک دقیقه. گفتن که مصرف هر روز قرص کلسیم و ویتامین دی به خاطر مشکلات زانو مشکلی نداره،
برای خانم‌هایی که
تجویز شده.
بله.
حالا میگم بهشون گفتن هفته دو عدد بیشتر نشه و یه پزشک دیگه بهشون گفتن که هر روز یک تونه بخورن.
برای خانم هایی که بعد از سن منوپوز یا یائسگی هستن که حتما باید استفاده بشه و مصرف روزانه اش هم هیچ مشکلی نداره.
ویتامین دی روزانه با چه دوزی مصرف کنیم؟
معمولا این ویتامین دی همراه با مکمل های کلسیومه، اون چیزی که ایشون فرمودن احتمالاً همین هست. قرص های کلسیوم اغلب ویتامین دی در کنارش هست که بتونه اون کلسیوم خیلی بهتر جذب بشه.
روغن دنبه موزه رو بخوریم؟
بله، به خاطر که مملو از اسیدهای چرب اشباع شده هستش که میتونه باعث ایجاد پلاکایی در عروق بشه و گرفتگی عروق رو ایجاد بکنه.
عزیز گفت وقتی پیاده روی میکنم خیلی اشتهام زیاد میشه، چه کار کنم؟
با مصرف سبزیجات، همون که من به اون خانمی هم که گفتن شغلشون خیاطیه گفتم، بهترین حالتش اینه که با مصرف سبزیجاتی مثل ساقه کرفس، مثل هویج، مثل کدوی سبز، مثل خیار، اون ولع به خوردنشون رو کنترل بکنن که دریافت کالری بیشتر رو نداشته باشن.
بیسکویت باعث چاقی میشه؟ حالا ما برندش رو من نمیتونم،
اگر خیلی زیاد استفاده بشه بله. و یک بیسکویتی که حالا خیلی رایج هستش، من میبینم افرادی که میخوان لاغر بشن بیشتر میگن ما داریم این رو مصرف میکنین، بسیار پر کالری هم هستن و اصلا گول نخورن که چون حالا این اسمو داره حتما ما رو میتونه کاهش وزن بهمون بده، کالری بالایی داره و اصلا توصیه نمیشه به اینکه مدام استفاده بکنن، در حد مثلا یه دونه شاید در روز با یه چای بخورن اشکال نداره. ولی
خیلی متشکرم. متشکرم. دوستان به ما تذکر نمیدن، زمانم تمام شده، ما هم تا میتونستیم از این زمان استفاده کردیم. خیلی ممنون.